من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در پایان این فصل نو مسئله به عنوان تتمتون تحقیقیه از مرحوم صدر متعلقین مطرح است، و اون اینکه وقتی معلوم شد عدم چیزی نیست تا اینکه محکومون له یا محکومون به قرار بگیرد، برای چیزی ثابت بشود یا چیزی برای او ثابت بشود، همونطوری که وجود نفسی ندارد و وجود رابطی ندارد، وجود رابط هم ندارد، نه حکم نفسی بر او بار است، نه حکم رابطی و نه حکم رابط. هیچ یک از اقسام سگانه وجود برای عدم حاصل نیست. از اینجا معلوم می شود که تمام نسبت هایی که برای قضایای سلبی هست، روحش به نسبت های ایجابی برمیگردد، و احکامی هم که برای قضایای سلبی هست، روحش به احکام قضایای ایجابی برمیگردد. اگر گفتن این سالب ضروری است، یعنی ایجاب ممتنع است، نه واقعا سلب متصف است به ضرورت. اگر گفتن این سالب دائمه است، معناش این است که نقطه مقابلش که ایجاب دارد هرگز این وصف را نمیپذیرد. به هر تقدیر نمی شود برای سل کیفیتی ذکر کرد، زیرا کیفیت صفت است. وقتی صفت برای شیء ثابت می شود که خود اون شیء باشد. اگر عدم لا شیء است، کیفیت هم ندارد. و اگر ماده قضیه کیفیت ربط نسبت است و عدم نسبت نیست، ربط نیست، پس کیفیت پذیر هم نیست. از اینجا چند امر روشن می شود. یکی این که در بحث دیروز هم اشاره شد، اینکه فرق می گذارن بین عموم سلب و سلب عموم، یک فرق ابتدایی است. سلب العموم درست است، یعنی عمومی را سلب میکنن، اما عموم و سلب که سلب متصف بشود به عمومیت، این درست نیست، زیرا عموم به خصوص اوصاف ثبوتی هن، هرگز برای سلب ثابت نمیشه. و این فرقی هم که بین عموم و سلب و سلب العموم است، روح این فرق به اون امر ثبوتی برمیگردد. یه وقت است که موضوع در طرف ثبوت به عنوان مجموع است، یه وقت به عنوان جمیع. اگر به عنوان جمیع شد و سلب متوجه جمیع شد، نتیجهش عموم و سلب است. یعنی اگر ما گفتیم هر فرد فردی این چنینن، بعد سلب آمد این هر فرد فرد را نفی کرد که محصولش همون هیچ کدام است، ما از او به عنوان عموم و سلب یاد میکنیم، نه اینکه واقعا سلب عام باشد، بلکه سلب الجمیع است. و در موارد دیگر اگر مجموع مطرح باشد نه جمیع، سلب این مجموع را برمیدارد، ما از او به عنوان سلب العموم یاد میکنیم، سلب کردیم عمومیت این شی را. پس اگر بین عموم و سلب و سلب العموم فرق است، یعنی بین لا شیء من الالف به با که سور سالبه کلیه است، با لیس کل الالف با که سور سالبه جزئی است فرق دارد، روح این فرق را نباید بین سلب ها جستجو کرد، بلکه بین اون ثبوت ها باید جستجو کرد. پس ما سالبه ضروریه، سالبه دائمه، سالبه ممکنه، سالبه مطلقه و مانند اون نداریم. امر دوم این است که در بعضی از موارد بین رفع مقید با الرفع المقید فرق می‌گذارند، نظیر بحث ارتفاع نقیزین در مرتبه. اونجا گفتن مرتبتن نقائز المنتفیه، گاهی میگوین الرفع مقید است، گاهی میگن رفع المقید. مثلا میگوین ماهیت در مقام ذات نه موجود است نه معدوم. این که میگن در مقام ذات نه موجود است نه معدوم، معناش آن است که وجود در مرتبه و عدم در مرتبه اینا نفی شده است. نه وجود در مرتبه ذات هست نه عدم در مرتبه ذات، نه اینکه رفع این وجود در مرتبه ذات باشد. اونجا فرق گذاشتن، گفتن به اینکه این فعل مرتبه قید رفع نیست، قید مرفوع است. و بین الرفع المقید و رفع المقید فرق گذاشتن. این گونه از تعبیرها بازگشتش به همین است که در حقیقت ما رفع المقید نداریم، رفع المقید داریم. یا در تعبیرات دیگر میگوین این قید در فرون جمله قید نفی است و در جمله دیگر قید منفی است. این هم یه تعبیر ابتدایی است. نفی قید پذیر نیست که در فرون جمله قید به نفی برگردد، در جمله دیگر قید به منفی برگردد. نفی قید پذیر نیست چون لا شیء است. پس در همه این موارد یک مجازی مستتر هست، منتها مجازی است که عقل برهانی درک میکند، چون مجاز لغوی که نیست تا به سراغ لغت برویم، یا مجازی در استعمال نیست تا از محاورات عرفی مدد بگیریم. مجاز عقلی است، یعنی اگر گفتیم در اینجا رفع مقید است، تجوزی را مرتکب شدیم، یا گفتیم عموم و سلب، مجازی را مرتکب شدیم، یا گفتیم در فرونجا قید به نفی برمیگردد و در جای دیگر قید به منفی برمیگردد، یک مجاز عقلی را مرتکب شدیم. همه این گونه از موارد یک اصل دارد و این است که عدم لا شیء است، نه عمومیت میپذیرد، نه اطلاق میپذیرد، نه قید میپذیرد و مانند آن. و در حقیقت همه اینها از باب وصف به عالم متعلق موصوف، خصوصیت های اینها را باید در جنبه ثبوت و ایجاب جستجو کرد. این هم یه مطلب. مطلب دیگر آن است که بار منطق را این تحلیل فلسفی سبک میکنند. و اون است که در منطق بعد از اینکه وارد بحث قضایا شدن، قضیه را به لحاظ موضوع و امثال زاره تقسیم کردن، به لحاظ جهت هم تقسیم میکنن. میگن قضیه یا جهت دار است یا جهت ذکر نمیشود یا جهت در او ذکر میشود. قضیه که جهت در او ذکر نشود میشود مطلقه. قضیه که دارای جهت باشد میشود موجهه. پس قضیه یا مطلقه است، مثل این که میگویم مال انسان و حیوان، یا موجه است، مثل این که مال انسان و حیوان به ضروره. اونگاه برای موجهات حسابی باز میکنن، میگوین موجهات که 13 قسم است، اهم از بسیط و مرکب. خود موجهات بررسی میشود، عکس مستوی موجهات بررسی میشود، عکس نقیض موجهات بررسی میشود و مانند. و دو بحث مبسوط دارن، یکی مال موجبات است، یکی مال سوالب. عکس مستوی فرون قضیه موجهه موجبه چیست و فرون قضیه موجهه سالبه چیست؟ عکس نقیض فرون قضیه موجهه موجبه چیست، فرون قضیه موجهه سالبه چیست؟ با این بیان معلوم می شود که بساط بحث های موجهات، اصل موجهات و نقیض موجهات و عکس موجهات در سوالب برچیده می شود. سالبه اصلا جهت ندارد. تا یه بحثی به عنوان سوالب موجهه تر کنیم، بعد یه بحثی به عنوانی که عکس مستوی سالبه موجهه چیست، نقیض سالبه موجهه چیست، عکس نقیض صالب موجه چیست؟ اصلا صالب موجه نیست، جهت ندارد تا این بحث های وسیع منطق را به همراه داشته باشد. مرحوم حکیم سبزواری به استناد همین تحلیل اسفار منظومه رو تلخیص کردن، اون بخش منطق را، همین عبارت اسفار را تقریبا یک ورق یا یک صفحه و نصف منظومه از همین عبارت های اسفار نقل کردن در منطق منظومه. فرمودن روی این حساب ما درباره سوالب دیگر دفتر جدایی باز نخواهیم کرد، نه موجهه داریم، سالب نه موجه است، نه عکس مستوی دارد، نه عکس نقیز دارد، نه نقیز، که مثلا نقیز این موجهه موجهه دیگر باشد. این هم یه مطلب. مطلب دیگر آن است که در بحث دیروز ملاحظه فرمودید که فرمودن ماده غیر از جهت هست. ماده در فلسفه بحث می شود، جهت در منطق بحث می شود. ماده اون کیفیت نفس الامری نسبت بین موضوع و محمول است، اینو میگن ماده. و در نفس الامر هم از ضرورت و امکان و امتناع بیرون نیست. ولی جهت اون لفظی است در قضایای لفظی، اون صورت ذهنی است در قضایای ذهنی که از اون ماده حکایت میکند. لذا در متن تهذیب آمده است و ما به البیانو جهه، یعنی ماده اون امر نفس الامری است، اون چه که بیانگر ماده است او رو جهت قضیه میگوید. لذا جهت قضیه گاهی مطابق با ماده است، این قضیه از نظر جهت صادق است. گاهی مخالف با ماده است، این قضیه از نظر جهت کاذب است. مثلا اگه گفتیم الانسان و حیوان به ضروره، این جهت قضیه با ماده قضیه مطابق است، چون ماده نفس الامری این قضیه که کیفیت نسبت حیوانیت و انسانیت است ضرورت است. ولی اگه گفتیم الانسان و حیوان بالامکان، یعنی امکان خاص نه امکان عام، این قضیه کاذب است، از نظر جهت کاذب است. اگه گفتیم کل انسان حیوان بالامکان الخاص، این قضیه به لحاظ جهت کاذب است، زیرا معنای قضیه این است که حیوانیت برای انسان ضرورت ندارد. اون وقت چون این جهت با ماده قضیه مخالف است، از در جهت کاذب خواهد بود. پس اگر جهت قضیه با ماده قضیه اختلاف داشتن، ممکن است هر دو صادق باشن، اما اگر مخالف هم بودن، یقینا اون قضیه موجه کاذب است. یعنی اگر گفتیم کل انسان حیوان دائما، این دوام با ضرورت اختلاف دارد ولی مخالفت ندارد، دوام غیر از ضرورت است، اما معناش این نیست این قضیه کاذب است. چون اگر انسان به ضرور حیوان است، خب دائما هم حیوان است، بل امکان العام هم حیوان است، بل اطلاق العام یعنی مطلقه عام هم حیوان است، همه این قضایا صادق است. چون ممکنه عامه با ضرورت اختلاف دارد نه مخالفت، مطلقه عامه با ضرورت اختلاف دارد نه مخالفت، دوام با ضرورت اختلاف دارد نه مخالفت، اما لا ضرورت با ضرورت اختلاف دارد. اگر این قضیه که موجه است جهت مخالف با ماده بود، کاذب است، این قضیه کاذب است. ولی اگر اختلاف داشت نه مخالفت، هر دو صادقه. این هم یک مطلب. مطلب دیگر آن است که ما در نوع این قضایا الان تا حدود ثابت شد که کیفیت برای قضایای سلبی نیست. چرا؟ برای اینکه این کیفیت وصف نسبت به وجود رابط است. وقتی در قضایای سلبی نسبت نبود، کیفیت هم نیست. پس دو امر را ما اینجا پذیرفتیم، یکی اینکه در قضایای سلبی نسبت نیست، این ربط نیست، نه سنجش ذهنی ربط نیست، بلکه سلب قطع ربط است، نه ربط سلبی. دوم اینکه وقتی قطع ربط است، نه ربط سلبی، کیفیت هم نخواهد داشت. حل این دو مطلب در این فصل تا حدودی آسان بود. عمده آن است که اصل ریشه رو اینها منکرند، یعنی میگویند در قضایای سلبی اصلا حکم نیست، نه تنها ربط نیست، نه تنها کیفیت ربط نیست، بلکه اصلا حکم نیست. قبول این مطلب یه مقدار مایه طلب میکند. وقتی حکم نبود این قضیه نیست اصلا، برای اینکه ما یک تصور داریم، تصور موضوعی، تصور محمود، و یک قضیه داریم. در قضیه گذشته از موضوع و محمود، یک قضا و داوری از ذهن هست بین موضوع و محمود. اگر موضوع و محمود با هم تصور شدن اما ربط بینشون، حکم بینشون صادر نشده است، این مجموعه تصورات است نه قضیه. مجموعه تصورات رو قضیه نمیگوین. هنوز معلوم نیست که آیا این محمول با این موضوع رابطه دارد یا رابطه ندارد، در حال اضطراب است. وقتی نفس حکم کرد و قضا کرد، این قضیه، این مجموعه آرام می شود. مثل اینکه قبل از حکم قاضی بین طرفین دعوا اضطراب هست، حقی را یا مالی را مدعی ادعا می کند و منکر نفی می کند. این مال معلق بین طرفین است، در اضطراب و نوسان است، سلب و ایجابش روشن نیست. وقتی قاضی قضا کرد و داوری کرد که این مال مال مدعی است، این امر آرام می شود، دیگر از اضطراب می افتد. این رو میگن قضا. قضیه هم از همین قبیل است. وقتی موضوع متصور شد، محمود متصور شد، در حال اضطراب و نوسان است، معلوم نیست که با این موضوع رابطه دارد یا ندارد. وقتی نفس حکم کرد که این محمول مال این موضوع هست برابر با برهان، این نفس آرام میگیرد، از اضطراب میفتد، چون قضایی شده است، حکمی شده است، یه قضایی در اینجا صورت گرفته، میشه قضیه. این آیون رو، این تحلیل عقلیشون میخواهند بگویند ما در سالبه اصلا قضیه نداریم. در همین اول بحث اشاره کردن که اگر گفتن حملیه دو قسم است، موجبه و سالبه، این مجاز است و تشبیه، وگرنه ما حملیه سالبه نداریم. یعنی اگر گفتن قضیه دو قسم است، قضیه موجبه و قضیه سالبه، یه مجاز و تشبیهی بیش نیست، ما قضیه سالبه نداریم، قضیه فقط موجب است. چرا؟ برای اینکه ما در مواردی که موضوع را برای محمول ثابت میکنیم چیکار میکنیم؟ یه امر وجودی را برقرار میکنیم. یعنی میگوییم دو دوتا چهار تا است. یعنی این وصف عربه را برای مجموعه دوتا دوتا ثابت میکنیم. اما اگر خواستیم بینیم که دو دو تا پنج تا است یا نه، میبینیم اون حالتی که بین عربعه و بین مجموعه دو تا بود، اون حالت را بین خمسه و مجموعه دو تا نمیبینیم. هر چه تلاش و کوشش میکنیم میبینیم اینها به هم ربط ندارن، قضیه سالبه بیش از این نیست. حالا در محسوسات ملاحظه فرمایید. در محسوسات ما میبینیم زید ایستاده است و امر ایستاده نیست، یا زید در حجره و اتاق هست و امر نیست. این که ما میگوییم زید هست و امر نیست یعنی چه؟ درباره زید مشخص است که بودن را ما درک میکنیم، نه از راه حس، بالاخره از راه های ما بودن را درک میکنیم و زید درک میکنیم، میگم زید هست، یا قیام را درک میکنیم زید درک میکنیم میگم زید قائم است. اما امر که در حجره و اتاق نیست، ما چه برداشتی از این نبود امر داریم؟ ما عرفا میگوییم که دیدم که نبود. حالا بس در اعتبار بودن و تسلسلش که نیست، بس در اصل ترسیم این قضایی است. ما وقتی که گفتیم زید در اتاق هست و امر نیست، یعنی چه امر نیست؟ میگوییم که دیدیم که امر نبود. خب نبودن مگر قابل دیدن هست؟ پس نبود تحت دید قرار نمیگیرد. یا دو تا پنجتا نیست، میگوییم میفهمیم که نیست، مگر نیستی قابل فهم است؟ این فهم بالاخره یک اشاره ذهن است، همونطوری که ما یه اشاره حسی داریم، با انگوش اشاره میکنیم به یک سمتی. وقتی چیزی را میفهمیم با ذهن اشاره میکنیم به اون مفهوم، اون معنا. معدوم صرف اشاره پذیر نیست، نه اشاره حسی دارد نه اشاره ذهنی دارد. این که میگوییم ما فهمیدیم که نیست، نیستی تحت فهم در نمی آید. وقتی نیستی تحت فهم در نیامد، ما حملیه سالبه نداریم، یعنی ما زیدون لیس به قائمین را نمی توانیم بگویم حملیه، چون حملی در کار نیست، قطع حمل است، قطع ربط است. اگر قطع ربط است، روح این زیدون لیس به قائمین برمیگردد به این که این اصلا قضیه نیست. مجازن گفتیم قضیه. ما در هستی یه چیزی رو میابیم، حالا یا حسن یا خیالن یا وهمن یا با عقل نظری یا شهودن، بالاخره میابیم. بله، مخاطب ما مثل خود ما با محاورات عرفی سخن میگوید، این درست است. خود ما هم مرتب روزانه با همه این الفاظ کار داریم، فرون کس هست فرون کس نیست، فرون بحث هست فرون بحث نیست. اما با تحلیل عقلی ببینیم آیا نیستی تحت دید قرار میگیرد؟ دیدم که نبود، ببینیم نه این چنین نیست، این یک مجاز است. خب حالا از حس به ذهن بردیم، یعنی این برامون ثابت شد که وقتی میگوییم زید دیدم که نبود، این مجاز است. خب حالا از حس به ذهن میبریم، ببینیم در ذهن میشود حقیقت. میگوییم که فهمیدم که نیست، این فهم اشاره ذهن است. آیا نیستی قابل فهم است؟ نبودن او را فهمیدم، میبینیم این هم نشد. موجب معدولت المحمول یه سبقه وجودی گرفته است، یعنی نابینا بودن که سلب محض نیست و لیاقت محل را به همراه دارد، این نابینا بودن را که یک لیاقتی را تفهیم می کند، ما برای زید اعما ثابت می کنیم، میگیم زید اعماست. این زید اعماست یعنی چی؟ یعنی اگر خواستیم بگوییم زید لیسه به بصیر، این قضیه نیست، چون لیسه به بصیر پیامی ندارد. اما زیدون اعما یک معنای را به همراه دارد، یعنی زید لائق دیدن هست. این امر ثبوتی است، لذا می تواند بین موجب معدول و سالب فرق بگذارد. و اگر این گونه از ظرائف ذهنی نبود، کلام در معدول هم مثل سالب خواهد بود، اونجایی که این فرق عمیق نباشد. بنابراین اصلا حملیه به سالب تقسیم نمی شود، حملیه فقط موجب است، در سالب سلب حمل است. منتها ذهن یه فعالیتی میکند که کارهای ما را تنظیم بکند. ما نیافتن را یافته عدم تلقی میکنیم، این در همه کارهای ما هست. ما از حس شروع کرده تا اون ظریف‌ترین مفاهیم عقلی در بخشای عدم نمی‌یابیم، نیافتیم که نبود. منتها این نیافتنها به وسیله اون یافتنها فرق میکند. یه وقت نیافتن قبل از فحص است، یه وقت نیافتن با نیمه فحص است، یه وقت نیافتن با امارات نیمه فحص است، یه وقت نیافتن با جزم بیافتن طرف مقابل است. لذا نیافتنها فرق میکند. اون نیافتن قبل از فحص به صورت احتمال یا شک ظهور میکند. اون نیافتن بعد الفحص منتها فحص ناتمام به صورت مظنه ظهور میکند. اون نیافتن بعد الفحص تام به صورت یقین ظهور میکند. بنابراین ما وقتی که عدم را بررسی میکنیم میبینیم نه محسوس است، نه متخیل، نه موهوم، نه معقول و نه مشهود. منظور آن است که در خارج ما یه واقعیتی داشته باشیم به نام نبود امر، این چنین نیست. این سلب واقعیت است، نه واقعیت سلب. اون چه که در اتاق هست وجود زید است، همین. ننگ در اتاق دو تا واقعیت هست، یکی وجود زید، یکی نبود امر. بلکه در اتاق یک واقعیت است، وجود زید. وقت امر واقعیت ندارد. بله، این که خبر از نبودش میدیم، میگوییم دیدم که نبود. نبودن تحت دید قرار نمیگیرد. منتها اگر این نبودن و نیافتن قبل از فحص باشد میشه احتمال و شک، بعد از فحص باشد که فحص امر وجودی است، فحص ناتمام باشد میشه مظنه، فحص تام باشد یقین آور است که ما یقین پیدا میکنیم که غیر از زید کسی در این اتاق نبود. اما اینکه یقین پیدا میکنیم معناش این است که زید هست، این رو ما جزم داریم و دیگری روی اون فعالیت های ذهن برای ما قضیه ساخته است. ذهن این نبود را و نکرده کار را کار عدم میپندارد، میگوید هو کردم که نیست، میگوید زیدون لیسه فدار. این حکمی که میکند به عدم، این روی فعالیت های خود ذهن است تا کارها تنظیم بشود. جهاد مطلب چهارمی هم روشن میشود و این است که قضیه را که در موجهات تقسیم کردن، گفتن قضیه یا جهت در روز یک می شود یا جهت در روز یک نمی شود. اگر قضیه جهت داشت می شود موجهه، اگر جهت دار نبود می شود مطلقه. که مطلقه دو تا اصطلاح دارد، یک اصطلاح در مقابل موجهه است، یک اصطلاح در مقابل ممکنه و ضروریه و دائمه و ماننده آن. اون مطلقه که در ردیف ممکنه و دائمه و امثال ذالک است، خودش از موجهات است. مطلقه عامه خودش از موجهات است. مطلقه در مقابل ممکنه است، نه در مقابل موجه. قضیه یا موجه است یا مطلقه، یعنی یا جهت دار است یا جهت ندارد. اگر جهت دار بود، اون جهت یا امکان است یا اطلاق است یا ضرورت است یا امثال ذالک، که یکی از اون موجهات 13 گانه مطلقه است. پس مطلقه گاهی قسمی از اقسام موجه است، گاهی در مقابل موجه، نظیر مفعول مطلق و مطلق مفعول. البته اونجا مطلق مفعول جامع است و مفعول مطلق قسمی از اقسام مطلق مفعول است، ولی اینجا مطلقه در مقابل موجه است. پس قضیه یا مطلقه است یا موجهه، و موجهه اقسامی دارد. این تقسیم رو هم برام صد متعلق می فرمان، حتی به این معنا که قضیه سالبه مطلقه باشد در مقابل موجه لائق این هم نیست. یعنی نه تنها قضیه سالبه موجه نیست، به هیچ کدام از جهاد 13 گانه موجه نیست، مطلقه هم نیست، بی جهت هم نیست. نه تنها با جهت نیست، بی جهت هم نیست. چرا؟ برای اینکه مطلقی که در مقابل موجه است، تقابلشون تقابل عدم و ملکه است. در تقابل عدم و ملکه لیاقت و قابلیت محل شرط است. قضیه ای که قابل است برای جهت داشتن، یا جهت در او ذکر می شود یا جهت در او ذکر نمی شود، این فقط موجب است که موجبه یا مطلقه است، جهت در او ذکر نشده مثل الانسان و حیوانون، یا جهت در او ذکر شده مثل الانسان و حیوانون به ضروره. اما قضیه سالبه که لائق ذکر جهت نیست، نه تنها موجه نیست، مطلقه در مقابل موجه هم نیست. بعد می فرمان این حرف ها دیگه تفسیرش به عهده منطق است، ما اینجا نباید این گونه از مسائل رو مطرح بکنیم، برای اینکه ما هدف دیگری در تحقیق میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 369 تتمتون تحقیقیه. و از قد تحقق لدهی که ان السلب بما هو سلبون لیس له معنا محصلان که یثبت له او بهی، این محکوم له یا محکوم به قرار بگیرد، موضوع یا محمول قرار بگیرد، او یرفع عنه او بهی، یا چیزی را برای او ثابت بکنیم یا چیزی را به وسیله او ثابت بکنیم، یا چیزی را از او سلب بکنیم یا چیزی را به وسیله او سلب بکنیم، موضوع محمول قرار نمی گیرد، اصلا طرف قرار نمی گیرد. لیس له معنا محصل که یثبت له او به او یرفع عنه او به معنا على سبیل الوجوب والامتناع والامکان. سلب به ما و سلب چیزی نیست تا ما معنای را برای او اثبات بکنیم به نحو ضرورت و امکان و امتناع، یا از او سلب بکنیم به نحو ضرورت و امکان و امتناع، که این سه ماده را ذکر میکنن. چون این چنین است، پس فقط درایت انه لا یکون نسبت سلبیتون مکیفتن به ضرورت او دوام او فعلیت او امکان او غیزاره. ما نسبت سلبی نداریم که به یک از این جهات 13 گانه مکیف و موجه باشد. از باب سالبه به انتفاع موضوع است. اینکه گفته می شود نسبت سلبی کیفیت ندارد، نه یعنی ما نسبت سلبی داریم ولی کیفیت و جهت ندارد، بلکه به این معناست که ما اصلا نسبت سلبی نداریم. قضایای سالبه سلب نسبتن، نه نسبت سلبی. بل انما یعول معنا ضروریت نسبت سلبیه، اگر ضرورت بود بازم نسخت صحیح بود. معنای ضرورت نسبت سلبی، اگر گفتیم این نسبت سلبی ضرورت دارد یا این ضروری است، معناش به این برمیگردد: الامتناع نسبت الایجابیت التي هي نقیزها. اگر گفتیم این سالب ضروری است یا این نسبت سلبی ضرورت دارد، روش بر بگردد که نقیز این سلب که ایجاب است، او ممتنع و زوال است. البته اینجا تعلیق سیدن استاد دارد که حالا اشاره می فرمید، بعدم ممکن مطرح بشه. می فرمان به این که شما اگر سالبه ضروریه را خواستید این چنین تفسیر کنید، معنای ضرورت سلب به این بر می گردد که نقیزش ممتنع است. خب پس امتنا را شما بردید کیفیت اون نسبت مقابل قرار دادید، امتناع هم نمیتواند کیفیت قرار بگیرد. یعنی شما همونطوری که مکیف ندارید کیفیت هم ندارید. تا حال گفته بودید که نسبت سلبی نداریم ما تا مکیف بشود به یک کیفیتی، ولی کیفیت ها هم که شما بررسی میکنید میبینید کیفیت ضرورت است و امکان و امتناع. پس بگید ما کیفیت امتناعی هم نداریم، امتناع هم کیفیت نیست. اینو بعد تدارک میفرمان بین که درست است. خودشون هم قبلا گفتن بین که اونی که کیفیت است و ماده قضیه است در حقیقت وجود است و امکان. امتناع چیزی نیست تا ماده قضیه باشد. پس تا کنون صحبت این بود که در قضایای سالبه نسبت و ربط نیست. اولا این نسبت مکیف به کیفیتی نیست. ثانیا الان میفرمان که ما در بحث‌های مواد سلاس اونجا اشاره کردیم که کیفیت و عنصر قضیه دو تاست نه سه تا، یعنی ضرورت و امکان عنصر قضیه نه امتناع. امتناع چیزی نیست تا کیفیت قرار بگیره. این رو در تعلیق سیدن استادش هم بل انما یعول معنا ضرورت نسبت سلبیه الامتناع نسبت الایجابیت التي هي نقیزه. خب معنای ضرورت نسبت سلبی این است و معنا دوام نسبت، که اگر اون ضرورت بود مناسب تر بود، اینجا دوام است اونجا ضرورت. و معنا دوام نسبت سلبیه سلب و تلک نسبت ایجابیه است فی کل وقت وقت سالب دائمه که عموم و سلب است. در حقیقت سلب عمومیت ندارد یا سلب دوام ندارد. این کل وقتن وقتن را در طرف ایجاب ملاحظه بکنید، بعد سلب می آید این کل وقتن وقتن را سلب میکند. سلب جمعی است در حقیقت، نه خود این سلب دوام داشته باشد و عمومیت داشته باشد. الا ان یعتبر ذالک فی الایجاب، یعنی این دوام را در طرف ایجاب ملاحظه میکنید، بعد سلب میآید تک تک اینها را برمی دارد، نه اینکه این سلب دوام دارد یا سلب عموم دارد. و یجعل السلب قطعا له بذالک الاعتبار، یعنی ما در طرف ایجاب دوام را به لحاظ کل وقت وقت ملاحظه میکنیم، بعد سلب میآید این کل وقت وقت را برمی دارد. فیرفع بحسب ای جزء فرز من اجزاء الاوقات، اون مطلب سقوطی برداشته می شود، یا این فیرفع و این سلب مفروض کل جزء جزء را برمی دارد، این می شود دوام سلب یا می شود عموم سلب. فاذن لیس فرق بین سالبت ضروریه و سالبت ضروریه. ما از سالبت و ضروریه نداریم، در حقیقت سالبت و ضروری است، یعنی موجب ضروری سلب شده است. او بین سالبت دائمه و سالبت دائمه، ما سالبه ای داریم که این سالبه دوام داشته باشد نخواهیم داشت، بلکه سلب و دوام است. مثلا لا علام اشتهر فی الحکمت العامه، این تحلیل بنابر روش مشائین و امثال ذلک نیست، برای اینکه ما خیلی از این متأخرین را دیدیم در مقابل قدما ایستادن، گفتن قضیه سالبه مثل قضیه موجبه نسبت دارد، کیفیت دارد، همه احکام ثبوتی را برای سلب بار کردن. پس رو مبانی حکمت متعارف نمی شود به این دقت عقلی راه یافت، بل علی طریق الحکمت النقیه المرخصه که ذهن را خوب بررسی می کند، اون ما بالعرض ها را از ما به ذات ها جدا می کند و حکم های ثبوتی را به ایجاب برمی گرداند. یک و کزال قیاس و سائر الموجهات، حالا ما ضرورت و دوام را مثال زدیم، موجهات 13 گانه دیگر هم به همین حکم است. این یه مطلب، کار به اینجا تمام نمی شود. می فهمون نه تنها هیچی که از این موجهات در سالبه نیست، مطلقه در مقابل موجه هم در سوالب نیست. و حاک و کزال قیاس و سایر موجهات و قیاس المطلقت التي هي مقابلتون لها، اون مطلقهی که مقابل موجه هست اون هم در سوالب نیست، چون مسلقه دو تا اصطلاح دارد، یه مسلقه همون فعلیت است که اخصی از ممکنه است و عام از سایر قضایا، اون از موجهات است، اون در سالبه نیست طبق بیان گذشته. مسلقه در مقابل موجهه هم در سالبه نیست، برای که تقابل مطلقه با موجهه تقابل ادا ملکه است. قضیه که قابل جهت باشد یا جهت در روز یک میشود میشه موجهه، یا نمیشود میشه مطلقه. چون سالبه قابل جهت نیست، مطلقه هم نیست. و قیاس المسلقه التي هي مقابله لها، چرا؟ لان الاسلاق عدم توجیه است، یا موجه است یا موجه نیست. و تقابل بینهما تقابل العدم و المرکه است. اگر قضیه قابل جهت بود و جهت در او ذکر نبود میشود مطلقه. فإن السالبة المطلقة هي بينها سالبة المطلقة است. حالا اگر ما گفتیم به این که این قضیه مطلقه است، یعنی جهت ندارد، جهت ندارد، این بی جهتی هم وصف او نیست. سالبه مطلقه یعنی سالبی است جهت ندارد، مثل لیس شیء من الانسان به حجر، این سالبه است ولی جهت ندارد. یعنی میگن سالبه مطلقه، میگن این سالبه مطلقه هم به سالبت المطلقه برمیگردد. یعنی چی؟ یعنی اگر ما یه قضیه موجبه داشته باشیم که اون قضیه موجبه بی جهت باشد، این سالبه ما سلب اون قضیه بی جهت است، خودش لائق هم نیست ما بگیم این بی جهته. پس یه وقت دست ما میگیم ممکنه موجبه، میگیم ممکنه سالبه، میگوییم مطلقه موجبه، مطلقه سالبه. این بحثش گذشت. اون اطلاقی که معنی فعلیت است و از جهات است و از امکان کوچکتر و از سائر موجهات بزرگتر، اگر او را ما وصف قضیه سالبه قرار دادیم، وصف آن متعلق موصوف است. این بحثش گذشت. حالا یک مطلقه یعنی بی جهت، یعنی جهت ندارد. موجبه را ما دو قسم میکنیم، میگیم الموجبة الموجهة الموجبة المطلقة. موجبه یا موجه است یا جهت در او ذکر نشده. سالبه رو نه تنها نمیتوانیم بگویم از سالبة الموجهة، نمیتوانیم بگویم از سالبة المطلقة. یعنی سالبه رو نمیتونیم بگیم بی جهت است، جهت دار نیست، حتی اینم نمیتونیم بگیم. خب حالا اگه گفتیم این سالبه لا شیء من الانسان بهجر، این مطلقه است یعنی جهت ندارد، این بشه بنابر میگردد به این برمگرده که این سالبه تل مطلقه است، نه از سالبه تل مطلقه، یعنی سالبه اون قضیه موجبه که اون قضیه موجبه جهت نداره. فین سالبه تل مطلقته یه بینها سالبه تل مطلقه است. و لا سبیل لصاحب تأیید العلمی الا فصل اطلاق سلب ان سلب الاطلاق. کسی که از علم برخوردار است و معید است، او هرگز بین عموم و سلب و سلب عموم فرق نمی گذارد، بین اطلاق سلب و سلب اطلاق فرق نمی گذارد، چون همه اینها بس به حال متعلق موصوف است. و اطالت الکلام فی بیانی خارج عن طور هذا الکتاب از غرضنا فی در این کتاب بیان و طریق الوصول الی الحق، چون این اسفار است در حقیقت، راه سیر رو نشون می دهد. این بحث های فرعی راه زن است نه راه گشا، اینا بالاخره بحث کار ما نیست. غرض ما بیان طریق الوصول الى الحق سبحانه و تعالی است و کیفیت سیر الى الله است. و انما کفالته الى صناعت المیزان. والحمد لله رب العالمین.